روز آخر، فصل اول، خامس، قسمت دوم. ابراهیم و محمد اولین کسانی بودند که به خدمت مسیح رسیدند. مسیح از اسب پیاده شد و ابراهیم را در آغوش گرفت و فرمود:
آماده باش سردار که ظهور یار نزدیک است.
به خدا قسم این انتظار مرا پیر کرده و دل لشکریان را سست. بهتر است که برای پایان این سستی
از فتنه حمزه و یارانش با خبرم. نگران مباش. ای مردان سپاه حق گوش کنید. سپاهیان اصحاب ابقع و شواز خروج کرده اند و دعوای آنها بر سر نشستن بر تخت سلطنت دمشق و شامات است و این اتفاق نشان می دهد که به زودی آن شرورترین و ستمگرترین، زشت خوی و سنگدلترین مرد زمین، عثمان ابن انبسه از تیره کلب، از تبار ابو سفیان خروج خواهد کرد. این ملعون همان سفیانی است که از سرزمینی خشک و سوزان، بی آب و علف که در شرق فلسطین و غرب اردن و جنوب غربی دمشق قرار دارد، خروج می کند و به جنگ دیگر شورشیان می رود. عزیزان، منتظران، بدانید که خروج این ملعون از نشانه‌های ظهور حضرت ولی عصر است. پس بکوشید که سپاهی عظیم‌تر و یک دست شویم تا در جنگ حق علیه باطل در کنار مهدی شمشیر بزنیم.
این خبر لشکریان را بسیار خوشحال کرد و عده‌ای از شادی نزدیک شدن زمان ظهور مولایشان می‌گریستند. اما ناگهان حمزه با صدایی بلند فریاد زنان خطاب به لشکریان گفت:
مدت هاست در این صحرا نشسته ایم و مشق شمشیر و جنگ می کنیم. طعام لذیذ می خوریم که گردنهای من همچون کرگدن و بازوان من همچون فیل شده است. در حالی که بیرون از این زمین حاصل خیز و اسرارآمیز که ما در آن هستیم، مردم نه تک نانی برای خوردن دارند و نه جرعه آبی برای نوشیدن، و این از جوانمردی بدور است که هرگز مولای من علی ابن ابی طالب نانی به جز نان جو نخورد و تا ضعیفی را سیر نمی کرد و حق مظلومی را از ظالمی نمی ستان سر بر بالی نمی گذاشت. آیا ما پیلتنان که صدای خورناس من تا چهار خیمه آن طرفتر می رود شباهتی به آن فرق شکافته در محراب داریم که هرگز در مقابل ظلم سکوت نکرد و در کاخی شبیه به سرزمینی که ما در آن هستیم در پر قو نخوابید که دیگران در خرابه ها سر بر خشت می‌گذارند؟ نه، ما هیچ شباهتی بر مردی که دری چون خیبر را از جا درآورد و شمشیرش در احد محمد رسول الله را از مرگ نجات داد نداریم. ما نشسته ایم تا مهدی بیاید و در کنارمان دندان به ران بریان گوسفند بکشد و ما در کنارش با شمشیرهای در غلاف به دور آتش بنشینیم و او قصه های هزار و یک شب را برای من بگوید. به خدا قسم که مهدی همچون جدش علی شمشیر خواهد کشید و ما را چون خوارج به خون من خواهد غلطان، که این گونه گوشه ای از بهشت دنیا را برای خود برگزیده ایم و به یاری ضعفا نمی شتابیم.
سخنان حمزه حتی پاهای ابراهیم را هم سست کرد. ولوله‌ای در لشکر به پا شد. محمد نگاهی پرمعنا به ابراهیم انداخت، گویا با نگاهش سخنان حمزه را تایید می کرد. فتنه ای که ابراهیم از آن هراسان بود حالا پرده از چهره برداشته و شک و تردید تمامی لشکر را فرا گرفت. مسیح در جواب حمزه چنین گفت:
ای حمزه، تو از شجاعت آن شیر خدا و رسپایش گفتی، پس حالا کمی هم از صبر علی بشنو. همان دستی که در خیبر را از جا کند، روزی در کوچه‌ای و به ناحق با طناب بسته شد، و زانویی که در احد هرگز به خاک ننشست با پهلوی شکستی خم شد. اما علی صبر کرد، چرا که این دستور پیامبرش بود تا اتحاد در میان مسلمانان برهم نخورد. اما امروز تو در مقابل پیامبرت ایستاده‌ای و در حال تخریب لشکر حق هستی. ای حمزه، بگذار تا تو را از نادانیت با خبر سازم. آن کسانی که از خروج شواز و جنگ آنها با اصحاب و ابقع به تو خبر داده اند، آیا این مطلب را نیز گفتند که مصریان شورش کردند و پادشاهشان را به قند رساندند؟ آیا به تو خبر از تشکیل سپاه قیس توسط مصریان و مغربیان در شمال آفریقا دادند؟ و تو چه میدانی قیسیان کیستند؟ بدا به حال مردم مصر و شامات از حوادثی که به دست آن لشکر خونخوار روی میدهد. ای حمزه، گاهی اوقات صلاح در این است که کنار بنشینی و اجازه دهی که لشکریان ظلم به دست خود یکدیگر را نابود سازند، چنانچه در تاریخ نیز دیده ایم که چگونه نسل و سرزمینشان به دست یکدیگر نابود و ویران شده است. آیا در کتاب تاریخ نخوانده اید از آن جنگ سوم که در میان رومیان، ترک ها و بنی قنطوره رخ داد؟ آیا نخوانده اید از زمینی که 5 قسمت بود فقط 3 قسمت باقی ماند؟ 2/3 از مردم زمین کشته شدند. آنها در ابتدا با هم یکی به هم پیمان بودند، اما در میانشان در کلمه عدل اختلاف پدید آمد و این درگیری ها ابتدا لفظی و تبلیغاتی و بعد به صورت جدی تر در آمد. همان گونه که امروز در میان ما نیز بر سر کلمه عدل اختلاف است. میان لشکریان روم و ترک درگیری پیش آمد تا اینکه سر و کله بنی قنطوره پیدا شد و درگیری ها در جزیره العرب در نزدیکی فرات روی داد. بنی قنطوره که محمد رسول الله آنها را قوم جوج و چین و باچین نامیده بود و دربارهشان فرمودند شیطان از زنده خود خلاصی خواهد یافت تا بیرون رود و امتهایی را که در 4 زاویه جهانند، یعنی جوج را گمراه کند. آنها به فرماندهی شلعین که کافر تندخوی و ترشروی بود و 2 دندان پیشین از دهانش بیرون زده بود، با لشکری که تعدادشان به اندازه ریگهای بیابان و دریا بود، به ترک ها و رومیان حمله کردند. چهره های بنی قنطوره پهن چون سپری که پوست بر روی آنها کشیده باشند بود. بینی های فرو رفته، چشم های کوچک و کشیده، کفش های مویی به پا داشتند و جامه های حریری و زیبا می پوشیدند. موهایشان همچون زلف زنان بر شانه هایشان فرو ریخته بود. قیافه های غمباری داشتند و دل هایی چون قطعات آهن. به هیچ عهد و پیمانی وفا نمی کردند و اگرچه ادعای حق داشتند ولی اهل حق نبودند. نام های آنها کنیه و نسبت های آنها مجعول و ساختگی بود. پیرانشان خوراکی از جنین 8 ماهه دختر می خوردند تا شهوت در آنان تقویت شود. آنها شهر زورا را محاصره کردند، کودکان را سر بریدند و بر حریم زنان تجاوز کردند. شعله های آتششان شام را طعمه حریق نمود و حلب را محاصره کردند. دشت و دمن از خون مردمان رنگین شد و فرات را خون چنان فرا گرفت که تا 3 روز نمی شد آب آن را آشامید. ترک ها و رومیان به دست آنها تکه تکه شدند. مرکب هایشان 1 رنگ و همچون فیل ها و کرگدن هایی از فولاد سرد بود و سلاح هایشان همچون اژدهایی بودند که نعره کشیده و از دهانشان آتش بیرون می ریخت. کشورهایشان را به دست یکدیگر تیرباران کردند. تیرهایشان همچون عقاب به پرواز در می آمدند و آتشی بر سر هم می ریختند، گویی که خورشید از دل دانهی بیرون می زد و آتشی به پا می شد که قدان تا به عرش آسمان می رسید و همه مردمان را به خاک سر تبدیل می کرد. همه ما می دانیم که بر سر بنی قنطوره چه آمد. آیا ندیدید که لشکر آنها چگونه به گل نشست؟ مرکبها و سلاحهایشان همچون شعله آتش خاموش شد و بر اثر طاعون و تشنگی در کنار رود پر از خون فرات چگونه در بدر شدند؟ طوفان ابرهای سیاه که از زمین می جوشیدند و شعله ور شده همانند دود با آسمان پرواز می کردند و باد سیاه چهره ها و دل های سیاهشان را چگونه در بر گرفت و تار و مارشان کرد؟ کرگز فکر نمی کردند با چنین لشکر عظیمی به چنین ذلتی بیفتند. باقی مانده سپاهشان به دست لشکری عظیم، مجهز و نشاندار در کفار از اراذل عرب، اوباش عجم و زندانیان فراری که چهرهایشان سیاه، آیینشان شرک و بیشترشان حیلگر بودند، در سرزمین بیت المقدس نابود شدند. فرماندهانشان را سر بریدند و احدی از لشکر بنی قنطوره زنده باقی نماند. همانطور که در قرآن آمده است، مرغان و حیوانات وحشی صحرا گوش آنان را خوردند و خون آنها را نوشیدند. دفن اجسادشان که باعث طاعون بزرگی شده بود 7 ماه طول کشید تا بدین سان روی زمین از آن مفسدان پاک کردید. آیا ما نباید از سرنوشت آنها درس بگیریم و خود را در میان آتش جنگی که بین کفر علیه کفر در میگیرد در نیندازیم؟ ای حمزه، تو از فرماندهان و بزرگان این لشکری، من به عنوان پیامبر و فرستاده خدا از تو میخواهم بمانی و عاقبت جنگ های شبازیان و دیگر لشکرها را ببینی. اگر چیزی جز آن چه گفتم اتفاق افتاد، تو برای همیشه از سپاه برو و من نیز اعلام میکنم که نه تنها پیامبر نیستم بلکه دروغگوی فریبکارم.
نعوذم بالله، چه میگویید ای رسول خدا؟ چرا کلمه دروغ را در کنار وجود مبارکتان قرار میدهید؟ به خدا قسم اگر همه این سپاه پراکنده شوند، من و یارانم در رکاب شما خواهیم ماند.
چشمان مسیح پر از اشک شد، ابراهیم گریست و حمزه بغضش را فرو داد. مسیح از بلندی پایین آمد و حمزه را در آغوش گرفته و فرمود:
نمی توانم سرداری چون تو را در میان گله های گرگ رها کنم تا تکه تکه های بدنت را به دندان بکشند. بمان حمزه، بمان.
حمزه به شدت به گریه افتاد و دستهای پیامبر را بوسید و گفت:
به خدا قسم که اگر همین حالا مرا نبخشید، من از جهنمیانم که بر پیامبر خدا شک بردم و فریب شیطان را به دل خود راه دادم.
مسیح به همراه حمزه بر بلندی ایستاد و خطاب به لشکریان فرمود:
شکست امروز نشان از پیروزی فرداست. خدا را شاکریم که از نفوذ شیطان در میان دلهای من جلوگیری کرد تا میان من اختلاف پدید نیاید و این شک و فتنهی که می رفت ما را از هم جدا کند به اتحادی قوی تر و محکم تر تبدیل شد. خداوند حمزه را برای فرماندهی سپاه حق در میان ما نگه داشت و دندان شیطان در دهانش خورد شد.
در این هنگام صدای الله اکبر لشکریان زمین و زمان را به لرزه درآورد. ابراهیم و محمد نیز اشک شوق می ریختند. پایان قسمت دوم، کاری از گروه رسانه‌ای صدای میقات.